السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون بتوجه صلواتی رو انشاءالله قرائت میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوبهم اجمعین. انشاءالله توفیق داشته باشیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگانی امام جواد علیه السلام و دوران امامت حضرت، موضوعی که شاید این موضوع برای شما موضوع آشنایی باشه، ولی ما به این موضوع توجه بکنیم. انشاءالله چند تا روایت بخونیم و از در واقع پرداختنمون به این موضوع بتونیم یه نتیجه بسیار مهم، هم عملی هم یه نتیجه بسیار مهم در حوزه شناخت و در نوع نگاهمون به بحث امامت و اساساً بحث دینداری انشاءالله داشته باشیم. یکی از در واقع ویژگی هایی که دوران امامت امام جواد علیه السلام داشت، یا یکی از ویژگی هایی که مربوط به اون حضرت است، اینه که حضرت در زمانی به امامت میرسند که به لحاظ سنی، به لحاظ سن و سال، پذیرفتن چنین موضوعی که ما مثلا کسی را که مثلا 7 سال داره یا 8 سال 9 سال داره رو ما رو امام بدونیم، خودمون رو ببریم تو اون موقعیت ببینیم چه اتفاقی میفته و چه برخوردی میکنیم. ما چند تا روایت داریم. این روایت که من عرض میکنم، چون ببینید روایات در واقع در یه تقسیم بندی کلی دو نوع هن. یه موقعی حضرت یه فرمایش خودشون از ابتدا تا انتها فرمودن، مثل خطبه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یا نامه‌ای که مرقوم فرمودن. یه موقعی در یک جریانی ما میایم یه حادثه‌ای رو نقل میکنیم، حادثه‌ای که خود اون حادثه رو حضرت فرمودند یا از اصحاب ائمه فرمودند، تو اون حادثه حضرت فرمایشی کردند در پاسخ به یه سوال، مثلا در پاسخ به یک فرض کنید اعتراض یک عمل کرد. اینم یه دسته است. یعنی ما نمیگیم از اول روایت این خبر تا آخرش فرمایش امام علیه السلامه، سوال اون صحابی هست، حتی گزارش اون صحابی از یک حادثه هست، حتی صحابی آمده خدمت حضرت عرضه داشته من این چنین گفتم، این چنین عمل کردم، این چنین اندیشیدم. من چند تا روایت بخونم خدمتتون تو این موضوع، بعد اون مطلبی که خیلی مهم و کلیدیه در باور امامت عرض بکنم و بعد اون نتیجه کاربردی رو. منبعی که ما به اون مراجعه داریم میکنیم الان میخوام بخونیم روایت رو، یکیش جلد 50 بهاره که بخشی از این مجلد بهار در واقع مربوط به زندگانی امام جواد علیه السلامه. جلد 50 در چاپ بیروت و چاپ اسلامی فرق نمی کنه، چون نرسیده به همون وسط بهار که فهرست و اسلامی وسط گذاشته، بیروت برد آخر. یعنی مؤسسه وفا برد آخر. و بعد چند تا روایت از اصول کافی می خونیم از کتاب الحجه. عرض به خدمتتون که ما یه بابی داریم توی اصول کافی، باب ان الامامه عهد من الله، من الله عز وجل، معهود من واحد الى واحد علیهم السلام. امامت یه عهد خداییه، خدای متعال اراده میفرمایند هر کس امام بشه او امام میشود و باید این عهد را به امام بعد، همون امامی که خدا تعیین میکنه، بسپارد. قرار خدا بر این است که امام بعد فرزند اون امامی باشه که زنده است. این از زمان سید الشهدا علیه السلام به بعد. چون سوال میکنن که آقا میشه دوتا امام همزمان باشن؟ حضرت میگن بله، ولی یکی از اون امامان ساکت است، صامت است و دیگری ناطق. بعد اشاره میکنن به حسنین علیه السلام. بعد از امام حسین علیه السلام دیگه همه ائمه در واقع فرزند امام است که امام میشود. اما توجه کنید، بعضی ها این رو خواستن یکم یه مانوری بدن، یه شبهه‌ای طرح کنن که آقا قضیه ولایت عهدیه. خب قطعا اینطوری نیست. اگه امامت ولایت عهدی بود از اولش باید اینطور می بود. ثانیاً اگر ولایت عهدیه باید انتخاب خدا رو منتفی کنیم و بیان میگیم پسر بزرگتر یا یه چیزای دیگه. اصلا اینام نیست. اما چرا باید پسر امام در واقع امام شود؟ اینو ما نمیخوایم روش بحث بکنیم. ولی نسبت بین پدر و پسر به لحاظ ولایت و انتقال اون میراث یه نسبت خاصه که حالا اون بحثش در بحث امامته. ما فعلا اراده خدا رو داریم گزارش میکنیم طبق فرمود اهل بیت علیهم السلام. یعنی اصلا نظام ولایت عهدی نیست، سلطنتی نیست، یا عهدی که خدای متعال مقرر داشته. خدمت امام رضا علیه السلام طرف سوال میکنه که آقا بعد از شما امام کیه؟ حضرت میگن که فرزندم. بعد راوی میگه که امام رضا چه جرأتی داره، فرزندی نداره و میگه پسرم، من خبری نیست هنوز که. این داره اون عهد خدا رو حضرت تأکید میکنه که نه، خدا قطعا این کار رو میکنه به هر شکلی که شده. چند تا روایت من خدمتتون بخونم از این باب. عرض کنم خدمتتون قبل از این باب یه باب دیگری هم هست که بحث امانت. یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، سوال میکنن در مورد این آیه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدای متعال امر کردن که امانات رو به اهلش بسپرید. حضرت فرمودن هم الائمه من آل محمد علیهم السلام صلی الله علیه و آله، هم الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله، ان یؤدی الامام الامانه الى من بعده. امامت امانت خداست، مال کسی نیست. این ودای امامت رو باید بدن به امام بعدی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که خدا تعیین میکنه. ولا یخص بها غیره، به هیچ کسی دیگه غیر از امام بعدی نخواهد رسید. ولا یزویها عنه، مثلا کسی اختیار نداره که بتونه سلب بکنه و او رو، یعنی امام رو از اون امام بعدی از اون محروم بکنه. ببینید در بحث این که در واقع امامت تو قرآن ما چند تا آیه داریم، آیات بسیار مهم، و ربک یخلق ما یشاء و یختار. انشاءالله روایت زیل این آیه رو ببینید، و ربک یخلق ما یشاء. خب خدا اینو که ما میدانستیم که خلقت دست شماست دیگه. یعنی چی یخلق ما یشاء؟ یعنی بزرگواران، اگر خدای متعال مخلوقی داشت که بشرون مثلنا، اما این ویژگی رو داشت که در نماز انفاق بکند در حالی که نماز او نماز باشد و انفاق او انفاق باشد، یعنی خدا بشری خلق کند به ظاهر مثل ما ولی حقیقت او این چنین باشد که هر آن توجه به خدا و هر آن توجه به مخلوق در او همزمان هست بدونی که هیچ کدوم مزاحم دیگری باشد، بلکه مطلب بالاتر از اینه. امام رضا علیه السلامی که همه ما میریم خدمتشون، بلکه گاهی توفیق نداریم بریم مشهد. از شهر و دیار خودت، کسی در مشهد، کسی در صحنه، در رواق، نزدیک ذریع، همه صدا میزنن حضرت رو و همه رو جواب میده حضرت. و ربک یخلق ما یشاء. بعضی از بزرگوارانی که گمان میکنن نشان روشن فکری اینه که آدم همه چیو با خودش قیاس کنه و وجود انسانهای برتر رو انکار کنه و این نشانه فرهیختگی روشن فکری جای تأسف داره. نشانه روشن فکری و اینکه فکر من بتونه بلند باشه، توسعه پیدا کنه، محدود نباشه، اینه بگیم خب خداست هر چی میتونه خلق بکنه. و ربک یخلق ما یشاء. بعد فرمود و یختار، و اختیار کند. چیو اختیار کند؟ خدا استفا کند، اختیار کند، برگزیند کسی رو به امامت. ما کان لهم الخیره، هیچ کس تو این کار اختیار نداره. روایت زیرشو ببینید، البته خدا آیه گویاست، خدا آیه کاملا گویاست. به هر حال روایت دوم این بابی که اشاره شد از امام صادق علیه السلام، راوی میگه من از حضرت شنیدم که حضرت میگفتن که من مضمون فرمایش حضرت رو دارم عرض میکنم، که حضرت فرمودن شما فکر میکنید که امام به هر کسی میتونه وصیت بکنه برای امامت؟ لا والله، نه به خدا قسم، ولکن عهد من الله و رسولهی صلی الله علیه و آله لرجل فرجل حتی ینتهی الامر الی صاحبه. دونه دونه مشخصه، باید منتقل بشه تا برسه به اون کسی که این امانت مال اوست و این عهد نزد اوست. در روایت سوم همین باب باز از امام صادق علیه السلام روایت هست که ان الامامت عهد من الله عز و جل معهود لرجال مسمین. اصلا نشاندار مشخص، همه چی روشن، که لیس للامامه ان یزویها عن الذی یکون من بعده. اصلا کسی حق نداره مثلا اون کسی که خدا تعیین کرده به امامت، امام بعدی رو مثلا محروم بکنه. اصلا چنین چیزی امکان نداره. عرض به خدمتتون که باز یه روایتی بزنین از بهار من بخونم. این روایتی که خونیم اصول کافیه. البته بهار این ابوابی که ما داریم میخونیم و ابوابی که توی کافی است، روایت مشترک زیاد داره، ولی حالا من دیگه به همین شیوه اجازه بدیم برم جلو. در بهار صفحه 20 یه حدیثی هست، اینجا نصوصی است که بر امامت امام جواد علیه السلامه. ما تو اصول کافی هم بابی داریم، باب نصوص بر ائمه، که یکی از اون ابواب نصوصیه که یعنی فرمایشات روشن صریح محکم در باب امامت امام جواد علیه السلام. توی این باب که صفحه 20 جلد 50 ما روایت ششم داریم میخونیم، که حضرت فرمودن که به یکی از راویان که ان الله احتج فی الامامه به مثل محتج فی النبوه، چون حضرت رو دیدن تعجب کردن توی این سن کسی امام بشه، بعد گفتن خدای متعال همون گونه که در نبوت تو قرآن بیان داشته و احتجاج میکنه، همونطور تو امامته. و آتیناه الحکمه صبیا، ما حکم رو به او در کودکی، در بچگی، در سن پایین دادیم. نظیر این روایت در صفحه 23 چند تا روایت اینجا ما داریم، روایت حدیث 15 صفحه 23 راوی میگه که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، خدمت حضرت عرضه داشت که یا سیدی ان کان کونون فعلا من، اگه خدا نکرده اتفاق بیفته ما به کی مراجعه بکنیم؟ حضرت گفتن الا ابی جعفرین ابنی، پسرم ابو جعفر امام جمع. و کان القائل استصغر سن ابی جعفرین، اون کسی که داشت اونجا میشنید کمی گفت آخه مثلا با این سن کم. فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن ان الله سبحانه بعث عیسی رسولا نبیا صاحب شریعت. البته توضیح داره اینجا روایت، یه تیکه داره، بعد فی اصغر من از سن لدی فی ابو جعفر، بابا حضرت عیسی در سن پایین‌تر از سن امامت امام جواد علیه السلام، چون قرآن میگه که حضرت تو گهواره میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا درسته توی گهواره ایشون هنوز نبوتشون رو آشکار نکردن، رسالتشون رو در واقع نیامدن اعلام بکنن اعلام، ولی دارن میگن به معجزه من همین الان نبیم، خدای متعال من رو نبی قرار داده. خب به هر حال اگر کسی خواست در مورد پایین بودن سن امام جواد علیه السلام در واقع مطالعه بکنه، هم میتونه به این روایت و چند تا روایت دیگه از مراجعه کنه، هم میتونه آیات قرآن رو ببینه. بزرگواران بعضیا فکر میکنن مباحث امامت ضعیفه و بند یه سری روایاتی است که باید به زور از این منبر پیدا کرد. اصلا اینطوری نیست، اینقدر دلائلش متقن و روشنه، عقلی و قرآنی، خیلی عجیب غریبه. یعنی شما میگید خدای متعال صبر میکنه یه نفر مثلا رشد کنه، مثلا میگه 40 ساله شد، آها حالا به یه حدی به یه قواره‌ای رسید، میشه به او کار سپرد، بعد خدا امر امامت رو به او بسپره؟ مثلا خدا این کارو میکنه؟ خدا امامت رو قرار میده، جاعل و کل الناس اماما، جعل الهیه. آمد خدمت امام جواد علیه السلام گفتش که شما مثلا وزن آب دجله رو میدونین چقدره؟ حضرت گفتم خب حالا من دارم تعبیر میکنم، حالا که خب که چی، آره میدونم، مگه مشکلیه؟ بعد اون تعجب میکنه، حضرت ببینید چی میگن، میگن خدا میتواند علم اینو به یه مورچه بده؟ رابی میگه خب بله. میگه خب چیه پس اصلا این سنگینی چیه که فکر میکنی سنگین؟ اشکالی داری مثلا فرض کنید کودک 3 ساله 4 ساله در امامت بالاتر بود، ولی اصلا مهم نیست 3 ساله، اصلا اشکالی داره امام باشه؟ نه، هیچ مشکلی نداره، چون امام در سن 3 سالگی به امام جواد علیه السلام ارجاع میدادن. خب این روایت البته نقلای دیگه هم داره، من به همین مقدارش اجازه بدین بسنده کنم. باز یه روایت جالبی هم من اینجا بخونم، این روایت هم خیلی عجیبه. ببینید در صفحه 18 همین مجلد 50 روایت دومش نقل میکنه که ما کان یذکر علیه السلام، ما کان علیه السلام یذکر محمدن ابنه علیه السلام الا بکنیته، یقول کتب الی ابو جعفر. میگن امام رضا میخواست راجبه بچهشون امام جواد حرف بزنه، حالا ما تعبیر امروزی میگیم، همیشه میگفتن آقا مثلا آقا امام، مثلا میگیم آقا جواد، ابو جعفر کنیه است، به احترام به کنیه صدا میزنه، همیشه به احترام از امام جواد علیه السلام یاد میکردن. و در حالی که نامه مینوشتن برای امام جواد که در مدینه بودن با احترام مینوشتن، فیخاطبه به تعظیم، انگار با یه آدم بزرگی داشتن مثلا مکاتبه میکردن، و وقتی هم میخواستن نقل بکنن باز او رو به بزرگی یاد میکردن و مکرر میگفتن ابو جعفر وصی و خلیفتی فی اهلی من بعدی. ببینید این رفتار امام رضا علیه السلام نشون میده امام رضا هم نسبت به امر خدای متعال مطیعه. یعنی قرار نیست، آخه ببینید گاهی ما اینجوری فکر میکنیم، میگیم امام موقع که بچه است، یارو بچه است دیگه، مثل بزرگ شه. این خبرها نیست، اینا قیاسایی که ما داریم انجام میدیم. من دارم فعلا روایت میخونم خدمتتون، توجه بفرمایید. باز روایت دیگه تو همین باب بخونم، روایت 24 صفحه 24 روایت 16 رو بخونم خدمتتون. راوی میگه که خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، بعد امام باقر امام جواد علیه السلام آمدند و همه اونجا بودند، خیلی کوچک بود امام جواد، حضرت گفتن که سلام بدید، یعنی به احترام احترام کنید امام جواد و اینها، بعد یعنی یه کار عملی به اصحابشون گفتن بلند شین احترام بذارید امام جواد امام وصی من. خب همین بلند شدن به فرمایش امام رضا احترام گذاشته اینا. بعد میگه امام رضا علیه السلام برگشت به من گفتش که یرحم الله المفضل، خدا مفضل رو رحمت کنه، اگه او بود به کمتر از اینم قانع بود. من باید شما اصحابو توی موقعیتی قرار بدم امام جواد بیاد بهتون بگم بلند شید سلام بدید احترام کنید. اگه مفضل بود اینم لازم نبود، میفهمید باید این کارو بکنه و باور او به امامت با باورش نسبت به شما فرق داره. حالا برای اینکه اصحاب ائمه رو بشناسید و این روایت هم یه مقدار برای ما جا بیفته، یه روایتی دیگه من بخونم خدمتتون از همین مجلد 50 یکم جلوتر در صفحه 99 یه روایتی است خیلی جالبه. لما قوبه در رضا علیه السلام و کان سن و ابی جعفر علیه السلام نحو 7 سنین، حضرت حدود مثلا 7 سال بودن. خب یه مقدار اختلاف شد، بعد اینجا اصحاب و نام میبرن، من دیگه نمیخونم، هر کس خواست خودش بره نامها رو بخونه. بعضی از اصحاب اصحاب دونه درشتن، اینا نشسته بودن داشتن با هم بعد زار میزدن گرگه میکردن ناراحت بودن. یکی از اونها که از اصحاب بزرگم از اون گفتش بابا بس دیگه گریه نکنید، مال هذا الامر و الی من نقصد بالمسائل. خب چیکار کنیم تو امر امامت؟ مسئله اون است که پرسیم تا امام جواد بزرگ شه، فعلا که 7 سالشه، فعلا چیکار کنیم؟ بعد یکی از کسانی که همونجا بود آمد و حالا به اصطلاح امروزی ما این خیر این ثوابی رو گرفت و گفتش که چی داری میگی؟ تظهر الایمان، ادعای ایمان میکنی و تبتن و اشک و شرک و تو دلت شک و شرک رو داری حمله میکنی؟ چه حرفیه داری میزنی؟ امر امامت از جانب خدای متعاله. چه یک بچه یک پسر یک روزه باشد، چه یک پیر مرد سن بالا باشه، چه فرقی داره که امام باشه؟ یا اینکه یه نفر باشه 1000 سال عمر بکنه. بعد اومدن اصحاب دیگه خلاصه آرام کردن و درست کردن و بعد حدیث ادامه داره که میان از حضرت سوالاتی میکنن جواب میگیرن. ادامه این توی بهار همون داستان اون وزن آب دجله رو داره که آورده. خب من چند تا روایت رو خواستم بخونم خدمتتون، حالا انشاءالله خودتون روایت رو بخونید، بالاخره هم تو مناسبت هم خارج مناسبت انشاءالله توفیق داشته باشید روایات و آیات رو تلاوت بکنید. اما نکته مهمی که انشاءالله دنبال بکنیم، ببینید ما دلیل عقلی داریم برای اینکه امام هیچ استبعادی نداره در سن کودک امام باشه، استبعاد عقلی نداره که، کما اینکه علم اینکه آیا آب دجله چقدر خدا به مورچه میتواند، میتواند باش میتواند بده. دو دلیل قرآنی داریم برای که انبیا در سن کودکی بلکه در گهواره گفتن و جعلنی نبیا. سه دلیل تاریخی داریم که در تاریخ امام جواد علیه السلام به اون امام معرفی کردن. حالا دقت بفرمید، بعد از این دلیل تاریخی اتفاقا ما راجع به شهادت امام جواد علیه السلام سوال میکنیم، میگیم برای چی حضرتو کشتن؟ شما وقتی تاریخو میخوانید می‌بینید یکی از انگیزه های انگیزه، البته انگیزه به معنی توجیه عمل نیست، ولی یکی از مسائلی که این قاضی ها و این علمای اطراف مأمون و معتصم و دیگران رنج می‌بردن این بود که سوال می‌پرسن از فقها 60 ساله 70 ساله 50 ساله قاضی القضات، کسی که مثلا اعتبار اجتماعی داره، اشتباه جواب میده. بعد از امام جواد میپرسن، امام جواد درست جواب میده، با قرآن هم جوابو میگه. در یکی از این گفتگوها که یحیی بن اکثم میاد حضرت رو به تعبیر ما میخواد مفتزه بکنه، میگه یه سوالی میخوام بکنم، این شما میتونین جواب بدین یا نه؟ سوالش معروفه، راجبه نمیدونم سید و محرم بودن و بیت خدا اینا سوال میکنه. امام جواد میگن که خب اینجور بوده یا اینجور، اینجور فروعشو میگن، همینطوری میگن. بعد مأمون میگه ببین ببین چی ضایع شدی خودت. بعد که مجلس تموم میشه میره مأمون میاد پیش امام جواد میگه میشه حالا مفصل این قضیه رو بر من توضیح بدین؟ دو تا مطلب کنار هم پرسیده میشه. حالا مأمون هم یه شیطنتایی داشته دیگه، چون مأمون میخواسته با برقراری نسبت بین خودش و امام رضا علیه السلام و امام جواد میخواسته در مقابل علمایی که میخوان به اون طعنه بزنن یه قدرتی داشته باشه و اونا رو منکوب بکنه. توی مجلسی دیشب من عرض کردم مأمون با زیرکی یه جوری عمل کرد که از هر دو طرف توی مناظرات هر اتفاقی افتاد به نفع مأمون باشه. چه امام رضا علیه السلام شکست بخوره، داریم توی خبر که اصلا مجلس رو تشکیل داد و به اونا گفت که بیاین که مثلا به قول ما امام رضا رو دوره کنید، نتونه جواب بده. خب اگه امام رضا علیه السلام مثلا نمیتونستن جواب بدن، خب به نفع مأمون بود، و اگر هم جواب میداد که جواب میدادن حضرت و مأمون، بعدش هم باز با این ادبیات میامد جلو به اونا میگفتش که ببینید چیزی نمیدانید، ببینید من حق دارم، امام رضا رو ولیعهد خودم کردم و الی آخر. پس ببینید رفتار حسادت گونه دشمنان نشان میدهد که امام جواد علیه السلام یه چیزی داشته. آخه حسادت مبنا داره، آدم به کسی، اینو قبلا مفصل گفتگو شده خدمتتون. ببینید حسادت در جایی رخ میدهد که حسود اقرار به فضل دارد، اقرار به فضل دارد. چون اگه فضل در طرف نباشه که حسادت معنی نداره، فهمیده که این فضل رو داره و نمیتونه این کاری بکنه. مخ رفته توی در واقع ریل حسادت ورزی و ابراز حسادت و اینا. به هر حال دلایل قرآنیش هم که دیدیم، اما اون نکته‌ای که انشالله من عرض بکنم و نتیجه بگیریم. ببینید یکی از چیزهایی که در مطالعات دینی، یکی از در واقع رفتارها، یکی از موضوعات اخلاقی که در مطالعات دینی میاد و ذهن ما رو میبنده، دور ذهن ما رو میگیره، نمیذاره ما خوب بیاندیشیم و فکر کنیم، این موضوعیه که توفیق داشته باشیم بهش تذکر بدیم. عرض به خدمتتون که ببینید الان بعضیا که میخوان دیندارا رو تخته کنن یا توصیه های دینی رو ببرن زیر سوال، ببین چجوری مطرح میکنن. آقا این کرونا آمده، میگن دعای فلان بخون، توسل بکن، این حرفا کدومه؟ آقا اینا که میگن دین داشته باشید، ائمه رو داشته باشید و ازتون خوبه، بیا الان ما توی ایران ببینید یا تو فلان کشور، الان هرچی خوشی و بهشت و بگو بخنده مال اوناست که دین ندارن، هرچی بدبختی مال ایناست که دین دارن. اولا این حرف با وجودی که بسیار تکرار میشه، بسیار تکرار میشه، ولی خب خود شما بهتر میدونید دیگه، حرفیست کاملا بی سند. ببینید که مقایسه قشنگی نیست آدم خوبان یه گروهی رو با زمینگیرای گروه دیگه مقایسه بکنه، این که خب درست نیست. شما اگه میخواین حوادث طبیعی رو رصد کنید، آمار بگیرید، خب همه جا رو رصد کنید، همش که مال ایران نیست که. مشکلات اقتصادی، مشکلات زیست محیطی، مشکلات اخلاقی، رفتاری، من نمیخوام بی خود بگم ما خوبیم یا نه، ولی ببینید این حرفا چقدر سند داره، چقدر علمیه. آخه با یه سفر خارج تو دو هفته مثل توریست رفتی جاهای خوش آب و هوا و جاهایی که اصلا ساختن برای توریست، رفتی گشتی هتل اومدی، چی داری میگی؟ الان ما به درست و نادرستیش کاری نداریم، به این روش کار داریم. این روش اصلا روش عقلی نیست، روش علمی نیست، نه منصفانه است، نه مؤدبانه است، نه عقلی رو تایید میکنه. بزرگواران، من نمیخوام پوشش بدم خطاهای خودمون رو، کاستیهای خودمون رو، بدیهایی که من دارم، اینا رو نمیخوام بی خودی پنهان کنیم، ولی خب ببینید این حرف به همون مقداری که در واقع برش اصرار میورزند و تکثیرش میکنن، به همون شدت شما بدانید بی سنده. باید همیشه درست سنجید. خب بالاخره کسانی که اونجا زندگی میکنن گاهی اونام همینو میگن دیگه، میگن آقا اینجا بخوای زندگی بکنی باید صبح تا شب بدوی. ببینید یه موقع شما میگین این معناش اینه که اینجا با لشی هم میشه زندگی کرد مثلا، خب این تعبیر نادرست ماست. یه تعبیر دیگه هم هست و اونی که تو خلقت یه چیزی هست به اسم برکت، در مال، در عمر، در کار. نمیخوام بگیم همه ما صاحب برکتیم. اینو قرآن میگه. و جعلنی مبارکن اینما کنت. اگه برکت دروغه ببخشید پس قرآن هم کم کم بذاریم کنار. من عرضم اینه. این تحلیل های این گونه میدونید از کجا سرباز کرده؟ از این تفکر که اگر کسی دین داره به شدتی که دین داره و بر دینش استقامت ورزیده و ایمان داره و محبت اهل بیت و به مناسک در واقع پایبنده اونا به همین مقدار باید ریخت و قیافه و زندگی و همه چیش بره بالا بره بالا بره بالا. اصلا چنین نظامی تو خلقت نیست. اولا که شما اگه انبیا رو ببینید به صریح فرمایش امیرالمؤمنین اصلا در خطبه قاصعه اصلا خدای متعال اراده فرموده ظاهر انبیا رو یه ظاهری قرار بده که همه فکر کنن که مثلا چرا حضرت موسی اینجوریه، مالی نداره، قدرتی نداره، اعتباری نداره. ببینید به تو قرآن وقتی میخوان انبیا رو مثلا یه جوری مسخره کنن میگن با هم بشری مثل ما هستی، فضلی بر ما نداری، کنزی داری، ملک اومده با تو همراه تو، چی داری آخه؟ خدا بلد نبود مثلا یه کسی قدرتمند بذاره، پرزور، پر قدرت، پر ثروت، با سابقه و به لحاظ عرف اجتماعی اون موقع، عرف اجتماعی نه صادق امین بودن، در رتبه بالای اجتماعی. امیرالمؤمنین اسلام میفرمایند خدا میتوانست آدم را به گونه خلق کند، بوی خوش او همه را مست کند و زیبایی او همه را خیره کند. درسته خدا این کارو نکرد، چون اگه این کارو میکرد خب همه به او میل میکردند، دیگه امتحان معنا نداشت. یه پیغمبری از سوی خدا آمده پرقدرت، ذکر بلده، چله بلده، با یه اشاره با یه گوشهشش فرعون رو میندازه اونجا زمین، با یه عصا اونا رو میترسونه، همه این کارا رو هم میکنه، خودش هم وضع مالیش خوبه، هیچ مشکلی هم نداره، خدا خدا هم نمیکنه. خب این واسه برای چی آمده این؟ اومده قدرت نمایی بکنه. پیغمبر ما فرستادن برای بندگی. وقتی میان میشه پیغمبر، پیامبران قرآن رو تلاوت بفرمید، بابا اون وعده‌ای که خدا به داده عذاب میشیم فلان کو، اون وعده رو بیار دیگه، انقدر تهدید میکنی. بعد برمیگردی میگی بابا دست من نیست، من کاری نیستم، ما این دیما تستعجلون. اون وقت این آیات رو میخونن، این بندگی انبیا را میخوانن، قرائت میکنن، اینو تبدیل میکنن به این که اینا انسانهای درجه سه جامعه هن. فکر میکنن مؤمنان باید توی عرف، توی این نظام اجتماعی، توی این معیارهای اجتماعی بدرخشن، مثلا ماشین های اینطوری، خونه های اینطوری. قرآن میگه اگر مؤمنان کم نمی آوردن، خدای متعال سقف خانه کفار رو از نقره قرار میداد، ولی همین قدش کم آوردن بسته. این نظام الهیه، عنایت فرمودین. خب حالا با این قیاس ما میخوایم بریم جلو، امامت رو میخوایم حل کنیم. اون که سوال میکنه امامت در سن پایین چیه تو ذهنش؟ بچه قدرت تحلیل نداره، قدرت تصمیم گیری نداره، مگه چقدر تجربه داره؟ چجوری میتونه مدیریت بکنه؟ اصلا این سری چیزها رو تو برخورد نکرده. عزیز من، امامت مگه دست من و شماست؟ خدا اگه بخواد طبق فرمود امام عرض میکنم، یک انسان یک روزه رو امام کنه، امام میکنه، او رو گویا میکنه و امر میکنه. خب خدایا، خدا ببخش اینطوری میگیم، خب خدا چرا این کارو میکنی؟ خب خدای استاندارد رو مراعات کن دیگه. اتفاقا خدا میگه نه، من نمیخوام مراعات کنم، میخوام شما رو بسنجم. من میخوام امیرالمؤمنینی را بپذیرید که در خانه اش زانو در بغل گرفته، دست به شمشیر نمیبره و همسرشو میزنن. بله من دو تا چهار تا میکنم، خیلی اینجا مشکل دارن، میگن آقا نمیشه، این کسی که در میدان جنگ در مساف دشمن همه کم می آوردن، امیرالمؤمنین مشکل رو حل میکرد، مگه میشه همچه اتفاقی افتاده باشه؟ خدا بخواد که میشه دیگه. ببینید، توجه کنید، ائمه، انبیا، رسولان آمدن بندگی نشون بدن. سید و شهدا علیه السلام آمده به همه اینو نشون بده. ابا عبدالله پدر بندگان خداست، پدر بندگیست، آمده به همه نشان بدهد که نقطه‌ای بر زندگی من است که بی کس، بی یاور، هیچ کاری از من بر نمیاد، در گودی قتلگاه تنها افتادم، با گوشه چشم دارم اهل حرم خانوادم رو نگاه میکنم، هیچ کس هم ندارم، هرچی هم میگم کسی هست منو کمک کنه کمک نمی کنم، میگم یه جرعه آب به من بدید، نمیدن، و به همم میگم که رزن به قضائک، من گله از خدا ندارم. این یعنی بندگی. دوستانی که امروز دنبال اینن که هر کی مذهبی شد فلاشر بزنه پول دارشه، این اصلا مسیر رو دارن اشتباه میرن. من نمیگم لزوما هر کس مؤمن و متدین باید فقیر باشه، زندگیش نکبت باشه، اصلا اینا نیست. ما روایت داریم اتفاقا خدا اینها رو در هم آمیخته که کسی نتونه قضاوت کنه. میشه ثروتمندترین آدم مؤمن ترین باشه؟ بله. میشه فقیرترین آدم بدترین باشه؟ بله. میشه فقیرترین بهترین باشه؟ بله. میشه غنیترین، با اعتبارترین، وجیهترین، دانشمندترین آدم، پسترین آدم باشه؟ بله. ببخشید این بمبای شیمیایی اتمی کیا ساختن؟ رفته درس خونده دیگه. آنچنان اینها در همه که اصلا روایته، میگه مواظب باش، اولیای خدا تو همین بندگانن، رضای خدا تو همین عبادات و اطاعته، سخط خدا تو همین معاصیه. ساده نگیر، تو نمیتونی سوا کنی. اینی که امام رضا علیه السلام حالا یه 10 سال بیشتر میموندن، امام جواد یه رشدی میکردن، میشدن 17-18 سال، 20 سال بعد امامت، خب خدای ساده تر بود؟ خدا میگه بله بله ساده تر بود، شما رو میخوام امتحان کنم. بله ساده تر، بله شما رو میخوام امتحان کنم. خدا امام دارد امیر المؤمنین. ضربت امیر المؤمنین علیه السلام غیر قابل وصفه، ولی اینجور از خانه او رو بیرون میکشن. 25 سال خانه نشینی. بله. حسنین علیهم السلام. اینجور پیغمبر معرفی کردن به همه. اون میشه سرنوشتشون. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، تنها دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. امر خداست. ما نمیدانیم. اینجاها اصحاب کم می آوردن. وقتی کنار امام صادق علیه السلام میره و میگه آقا این چه وضعیه شما دارین؟ خیلی ناجور و اوزابت. حضرت اشاره میکنن، میبینن حضرت تو باغ و تو بهشتن، میگن چی داری فکر میکنی؟ و یکی از امتحانهای سخت زمان غیبته. بزرگواران ما فکر میکنیم امام موقعی امامه که شما ببینید آمده شمشیر دستشه، کسی میخواد به شما آزار برسونه از دم تیغ او رو میگذرونه یا او رو با نوک شمشیر میزنه کنار. این که ببخشید اگه این امام رو شما اینجوری دیدین، به امامتش معتقد شدین، کار بزرگی نکردین. اما امام رو غایب دیدید ولی او را اینگونه باور داشتید که لحظه ای از شما غافل نیست. انا غیر مهمنین لمراعاتکم. قبل از این که صدا بزنی او به دادت رسیده و میرسه. امام جواد علیه السلام چند تا روایت از حضرت است راجع به امام زمان علیه السلام. حالا انشالله مطالعه می فرمید. ببینید این امتحان زمان غیبته. وقت چرا میگن زمان غیبت انقدر کار جلو میره تا اونایی که ایمان دارن انگوش شمار میشن؟ یکی علتاش همینه. چون همش دنبال قیاسیم، دنبال ظاهربینی هستیم. یه جاییه که امام زمانی رو ببینیم یه کاری کرده، یه قدرتی زور بازویی تا بتونیم اعتماد کنیم. من چجور اعتماد کنم به امام زمان؟ ایمان یعنی همین. بحث ما این نیست که ما چجوری بتوانیم در ایمانمون انشالله ثابت قدم باشیم، ایمانمون مستقرشون بحث دیگریست. نه، من عرضم امشب فقط این نکته بود که اینی که خدای متعال اینگونه اراده فرمودن که امام در کودکی امام باشد، این یه اتفاق نیست، این یه شهادت زودرس نیست برای امام رضا که خدا جا مونده باشه بگه ایداد بیداد ما موندیم حالا چیکار کنیم. اصلا اینه نیست. لذا اگر خواستین یه بار تاریخ زندگانی اهل بیت مطالعه کنید، در هر یک از اهل بیت شما میبینید یک امتحان خاص، بلکه امتحانهای خاص وجود دارد. در امام سجاد، در قل و زنجیر، در موسی بن جعفر، در اون قعر زندان، در امام رضا ولیعهد مأمون، در اون جایگاه ولیعهدی مأمون و همه اینا. خب من عرضم رو جمع بکنم. ما توجه کردیم به امامت امام جواد علیه السلام در کودکی که همه با این آشنا بودیم، ولی این توجه ما رو متوجه کرد و متذکر کرد به یه امر بسیار بسیار مهم که امر امامت از سوی خدای متعال است. از ما اطاعت خواستن. بنده نمیخوام بگم اطاعت خواستن این تحمیل کردن، ابدا. ببینید الان نمیتونیم ما اون چیزی که ندیده رو برای همه لزومن توصیف کنیم آنچنان که طرف دیده باشه، نه اینجوری نمیشه. ولی اون کسانی که اعتراض داشتن امام جواد علیه السلام رو میدیدند، عموی حضرت، عموی امام جواد علیه السلام، سنشون بالاست، آنچنان احترام میکنن امام جواد علیه السلام رو که اطرافیان میگن آقا ما شما رو که مثلا براتون مقامی قائل بودیم، شما چجوری دست پاتون رو گم کنین اینجوری دارین احترام میکنین و فلان. بعد میگه من بنده امام جوادم، عبدالله. چی میگیم ما؟ خلاصه امامت با قیاسات ما شکل نمیگیره، امامت با قیاسات ما نمیدونم سنگین سبک نمیشه، اقبال ما، ادبار ما تو امامت هیچ تأثیری نداره. این نور خدا رو دیدین؟ خب قرآن میفرماید که این نور خدا رو که نمیشه خاموش کرد، کسی نور خدا رو که نمیشه نمیتونه خاموش کنه، چون نور خدا که نار نیست فوت کنید که. اما یریدون علی یطفئ نور الله به افواههم، با حرف زدنشون، اما والله متم نوره، نه این که حفظ میکنند بلکه متم نورش است. خب چی کار میخوان بکنن؟ همین شبهاتی که اون موقع مطرح میکردن الان هم مطرح میکنن و آخر الامر هیچ کار نمیتونن بکنن و میرن تو این پوستین که چگونه حضرت رو از بین ببرن. چه کسانی نقشه میریزن و معتصم رو، البته خود معتصم هم در واقع این گونه است عقیدش، که چجوری تحریک میکنن؟ روح سادن. بابا این بچه اومده بساط ما رو به هم ریخته، این نوجوان، این جوان اومده بساط ما رو به هم ریخته. و اون وقت امام جواد علیه السلام رو شهید میکنن. بعد ما سوال میکنیم امام که علم غیب دارد چگونه از آن انگور میخورد یا از اون طعام میخورد؟ امام بنده خداست، یه عمر حضرت داره غذا میخوره، درسته یا نه؟ اینم جزء اونه. هرچند که وقتی تاریخو میبینید میبینید حضرت رو تهدید میکنن بخوردن. خب من عرضم رو تمام بکنم، یه اشاره بکنم. امام جواد علیه السلام مثل ائمه دیگه غریب، تنها، حضرت رو مسموم کردن، حضرت از شدت آتش بیتاب، تقاضای آب میکند، کسی به او آب نمیدهد. اما اهل بیت علیهم السلام گفتن اگر خواستین گریه کنید فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر امام جواد علیه السلام از تشنگی بیتاب بود ولی هیچ کس پا بر سینه او نگذاشته بود و هیچ کس به او ضربه نمی زد و او هیچگاه در اون حال خانواده خودش رو آواره و اسیر نمی دید، علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.